سلام عرض می کنم خدمت شما که امروز همراه ما هستید. امروز قراره یه بررسی عمیق‌تر داشته باشیم توی دنیای فولاد و بتن و به طور مشخص می‌خوایم بریم سراغ یکی از اون اجزای خیلی آشنا ولی شاید کمتر شناخته شده، میلگردها.
درسته.
بر اساس اطلاعاتی هم که داریم می‌خوایم دقیق بشیم روی تفاوت‌های کلیدی بین دو نوع اصلیشون، یعنی میلگرد ساده و میلگرد آجدار.
بله، دو نوع بسیار پرکاربرد.
دقیقاً. شاید بپرسید خب چرا این مهمه؟ ببینید، انتخاب درست بین این دوتا فقط یه بحث فنی نیست. مستقیماً روی استحکام، روی ایمنی سازه و حتی هزینه‌های پروژه شما تأثیر میذاره.
100%.
هدفمون تو این گفتگو اینه که خب ویژگی‌ها، کاربردها، مزایا و حتی تفاوت‌های ظریف توی تولیدشون رو براتون باز کنیم. آماده اید؟ پس بیاین شروع کنیم.
بسیار خوب. اجازه بدید با اونی شروع کنیم که شاید ظاهرش بیشتر جلب توجه میکنه، یعنی میلگرد آجدار. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، میلگرد آجدار یه نوع فولاد تقویت کننده است که مشخصه اصلیش همین برجستگی است که بهشون میگیم آج. اینا روی سطحش هستن.
آه، جالبه.
نکته کلیدی هم دقیقا همین جاست. این آجها الکی نیستن، کاملا مهندسی شدن. هدفشون اینه که چسبندگی مکانیکی بین فولاد و بتونی که دورش ریخته میشه رو خیلی خیلی زیاد کنن.
یعنی یه جور قفل شدن؟
دقیقا، مثل دندونه‌های زیپ که توی هم چفت میشن. این درگیری فیزیکی مقاومت کششی سازه رو به طرز چشمگیری بالا میبره و مهمتر از اون جلوی لغزش میلگرد توی بتن رو میگیره که این لغزش خیلی خطرناکه. و جالبه بدونید این میلگردهای آجدار هم انواع مختلف دارن، مثلا گریدهای A2, A3, A4 که توی منابع بهشون اشاره شده. هر کدوم مقاومت و انعطاف پذیری متفاوتی دارن.
آها.
حتی شکل آجها هم فرق میکنه. بعضی ها مارپیچی هن، بعضی جناقی، بعضی هم ترکیبی. هر کدوم هم برای کاربرد خاصی بهترن.
چه تنوعی! پس این آجها واقعا نقش کلیدی دارن. حالا بریم سراغ نقطه مقابلش، میلگرد ساده. خب این یکی اسمش روشه دیگه. سطحش کاملا صافه، صیقلی. هیچ برجستگی یا آجی روش نیست.
درسته، کاملا صاف.
این سادگی ظاهری خب طبیعتاً رفتارش رو هم متفاوت میکنه. وقتی بتون دورش رو میگیره، اون چسبندگی قوی مکانیکی که برای آجدار گفتیم اینجا دیگه وجود نداره، درسته؟
دقیقاً، چسبندگی هست ولی عمدتاً از طریق یه پیوند شیمیایی بین سطح فولاد و خمیر سیمان اتفاق میفته که خب این پیوند به مراتب ضعیف‌تر از اون درگیری فیزیکی و مکانیکی آج هاست.
آها، پس چسبندگیش کمتره.
بله، به طور قابل توجهی کمتره.
و از نظر ابعاد و شکل ظاهری چی؟
معمولاً توی قطرهای متنوعی تولید میشه. از قطرهای کم مثلا 6 میلیمتر تا قطرهای خیلی بزرگتر و به صورت شاخه های 6 یا 12 متری یا گاهی به صورت کلاف هم عرضه میشن.
خب، حالا که با هر کدوم یه آشنای اولیه پیدا کردیم، بیایم عمیق‌تر شیم توی فرقهای اصلیشون. اولین و واضح‌ترین تفاوت که گفتیم ظاهر سطحه، یکی صاف، یکی آجدار. ولی سوال اینجاست، این تفاوت ظاهریه در عمل چه پیامدایی داره؟ چه اثری میذاره؟
پیامدش خیلی اساسیه. مستقیما برمیگرده به اینکه میلگرد چطور با بتون کنارش تعامل میکنه. ببینید، اون آجای روی میلگرد آجدار یه جورایی مثل گیره عمل میکنن، توی بتون فرو میرن و قفل میشن.
درسته.
این درگیری مکانیکی استکاک رو به شدت بالا میبره، باعث میشه میلگرد و بتون مثل یه تیم واحد عمل کنن و بتونن نیروها رو خیلی مؤثر بین خودشون جابجا کنن. این برای تحمل بارهای سنگین مخصوصا کشش حیاتیه، چون بتون توی کشش ضعیفه. اما میلگرد ساده چون سطحش صافه این قابلیت درگیری رو نداره. وقتی نیروی زیادی بهش بیاد راحت تر ممکنه داخل بتون سر بخوره و بلغزه، چون فقط همون پیوند شیمیایی ضعیف نگهش داشته.
یه مثال خوب میزنید؟
فرض کنید میخواید یه تناب رو محکم توی دستتون نگه دارید. اگه تناب صاف باشه احتمال سر خوردنش هست، ولی اگه روی تناب گره هایی وجود داشته باشه خیلی محکم تر توی دستتون میمونه. آجها همون گره ها هستن.
چه مثال خوبی، کاملا روشن شد. پس این تفاوت توی چسبندگی مستقیما ما رو میرسونه به کاربردهاشون. توی این منابع به کاربردهای مشخصی اشاره شده. میلگرد ساده با این چسبندگی کمتر کجاها استفاده میشه؟ اصلا توی بخشای اصلی سازه جایی داره؟
سوال خوبیه. ببینید، با توجه به همین چسبندگی کمتر، میلگرد ساده معمولاً نقش اصلی رو توی اعضای باربر اصلی سازه مثل ستون‌ها و تیرهای اصلی بازی نمی‌کنه.
پس کجاها؟
بیشتر توی قسمت‌هایی که یا بار زیادی تحمل نمی‌کنن یا نیازی به اون چسبندگی فوق‌العاده بالا نیست یا اینکه انعطاف‌پذیری میلگرد برامون مهم‌تره. یکی از رایج‌ترین کاربردهاش ساخت خاموت هست.
خاموت؟ همون حلقه ها که دور میلگرد های اصلی میپیچن؟
دقیقا همون حلقه های میلگردی توی ستون ها و تیرها. کارشون اینه که میلگرد های طولی رو سر جاشون نگه دارن و به مقاومت برشی کمک کنن. چون خاموت ها باید خیلی خم بشن، گاهی با زاویه های تند، اون انعطاف‌پذیری بالای میلگرد ساده اینجا خیلی به درد میخوره.
آها، پس چون نرمتره راحتتر خم میشه.
بله، علاوه بر این مثلا توی ساخت بعضی سازه‌های موقت یا نرده‌ها، حفاظا یا حتی توی صنعت برای ساخت قطعاتی که نیاز به جوشکاری دارن هم استفاده میشه. چون فولادش نرمتره، هم خم کردنش راحتتره و هم جوشپذیری بهتری داره معمولا.
پس برای اسکلت اصلی، جاهایی که بار اصلی رو تحمل میکنن مثل ستون، تیر، فونداسیون، قهرمان اصلی میلگرد آژداهه؟
دقیقاً، بدون شک. به خاطر همون چسبندگی فوق‌العاده‌اش، میلگرد آژدار انتخاب اول و آخر برای تمام اعضای اصلی باربر ساز است. فونداسیون‌ها، ستون‌ها، تیرهای اصلی، دیوارهای برشی، دال‌های سقف، همه اینها برای مقاومت در برابر نیروهای کششی، خمشی، برشی به شدت به میلگرد آژدار وابستن.
مخصوصاً جاهای حساس مثل مناطق زلزله خیز؟
حتماً. توی سازه هایی که در معرض بارهای سنگین، بارهای دینامیکی مثل پل‌ها یا نیروهای لرزه‌ای زلزله هستن، این چسبندگی قوی میلگرد آژدار نقش حیاتی داره، چون جلوی باز شدن ترک‌های بزرگ توی بتون رو می‌گیره و باعث میشه سازه حتی بعد از ترک خوردن بتون یک پارچگی و مقاومتش رو تا حد زیادی حفظ کنه.
پس توی پروژه‌های بزرگ عمرانی هم حتما همینه.
بله، سدها، پل‌ها، تونل‌ها، ساختمان‌های بلند، همه جا میلگرد آژدار حرف اول رو میزنه.
این تفاوت کاربرد حتما به خواص مکانیکیشون هم برمیگرده. اشاره شد که مقاومت کششی و تسلیم میلگرد ساده پایین‌تره ولی انعطاف‌پذیرتره. این درسته؟
کاملا درسته. این یکی از تفاوت‌های بنیادیه. میلگرد ساده معمولاً از فولاد با کربن کمتر ساخته میشه. ذاتاً نرم‌تره.
نرم‌تر یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مقاومت کششی نهاییش، نیرویی که لازم داره تا پاره بشه، و مقاومت تسلیمش، نیرویی که باعث تغییر شکل دائمیش میشه، پایین‌تره. اما همین نرمی مزیت بزرگ بهش میده. انعطاف‌پذیری یا شکل‌پذیری خیلی بالا.
یعنی راحت‌تر کش میاد و خم میشه.
دقیقاً. میتونه قبل از پاره شدن تغییر شکل زیادی بده و راحت خم بشه بدون اینکه بشکنه. این همون خاصیتیه که برای ساخت خاموت عالیه.
و آژدار برعکس؟
و A4 با هدف رسیدن به مقاومت بالاتر تولید میشن. معمولاً کربن بیشتر یا آلیاژهای خاصی دارن یا عملیات حرارتی روشون انجام میشه. این مقاومت بالا برای تحمل بارهای سنگین سازه ضروریه.
اما
این افزایش مقاومت معمولاً یه هزینه ای داره. هزینه اون کاهش نسبی انعطاف پذیریه. یعنی میلگرد آژدار سفت‌تره. شاید بشه گفت یکم شکننده تره. نمیتونه به اندازه میلگرد ساده قبل از شکستن کش بیاد یا تغییر شکل بده.
پس یه جور بدبستانه. مقاومت بیشتر، انعطاف کمتر؟
دقیقاً، یه بدبستان کلاسیک تو علم مواد. شما باید ببینید تو اون قسمت از سازه چی براتون اولویته. برای اسکلت اصلی مقاومت میلگرد آژدار، برای جایی مثل خاموت که خمکاری دقیق میخواد انعطاف پذیری میلگرد ساده.
خیلی خوب توضیح دادید. حالا میرسیم به بحث شاید برای خیلی ها مهمترین بحث، قیمت.
اشاره شد که این دوتا اختلاف قیمت محسوسی دارن تو بازار. دلیلش چیه؟
بله، معمولا این اختلاف قیمت وجود داره و میلگرد ساده ارزون تر از میلگرد عاج داره. البته اگه قطرشون یکی باشه. چند تا دلیل اصلی داره. اولیش همون فرایند تولیده که بعداً بیشتر بازش میکنیم. تولید میلگرد ساده سر و راست تره.
یعنی تجهیزات کمتری میخواد؟
بله، مثلا نیازی به غلتک ها و قالب های مخصوص عاجزنی و کنترل کیفیت مربوط به عاج نداره. دلیل دوم مواد اولیه است. گفتیم که میلگرد ساده معمولا فولاد کم کربن تر و ساده تری داره. هزینه موادش پایین تره. دلیل سوم هم میتونه بحث عرضه و تقاضا باشه. با اینکه میلگرد ساده هم مصرف میشه، ولی حجم مصرف میلگرد عاجدار توی ساختمون سازی خیلی خیلی بیشتره.
چون تو همه قسمت‌های اصلی به کار میره.
دقیقاً. این تقاضای بالا و اون استانداردهای سختگیرانه‌تر تولیدش طبیعتاً قیمتش رو میبره بالاتر.
البته نوسانات فولاد فولاد و هزینه حمل و نقل و اینا هم هست دیگه.
حتماً. قیمت نهایی هر دو به شدت تحت تأثیر قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و وضعیت کلی اقتصاده. ولی به طور کلی عاجدار معمولاً گزینه گرون‌تریه.
پس انتخاب اقتصادی هم نقش مهمی بازی میکنه. حالا از نظر ابعاد استاندارد چطور؟ سایزاشون هم فرق داره؟
بله، اینجا هم تفاوت‌های جالبی هست. میلگرد ساده توی بازه قطری خیلی وسیع تولید میشه. از قطرهای خیلی کم، مثلا 6 یا 8 میل که برای خاموت و کارهای سبک خوبه، تا قطرهای خیلی بزرگ، حتی تا 200 میلیمتر که کاربردهای صنعتی خاص دارن.
200 میلیمتر؟ خیلی زیاده.
بله، کاربردهای خاص خودش رو داره. این تنوع قطری بالا برای کاربردهای غیر سازایی دست طراح رو باز میذاره.
ولی آجدار چطور؟
آجدار چون هدفش عمدتاً سازه‌های بتون مسلحه، معمولاً توی قطرهای استاندارد و رایج ساختمانی تولید میشه. مثلا از 8 میلیمتر شروع میشه تا 32 یا شاید 40 میلیمتر. اینها قطرهای معمول توی ستونها، تیرها و فونداسیونها هستن.
و اون گردهای مختلف A2, A3, A4 هم که گفتید؟
بله، اونها هم تفاوت ایجاد میکنن. A2 معمولاً نرمتره با آج مارپیچ، A3 مقاومت بیشتری داره با آج جناغی، A4 هم مقاومترینه با آج مرکب. حتی شکل آجها هم روی عمل کرد تأثیر داره. انتخاب گرید و نوع آج بستگی به محاسبات دقیق مهندسی داره.
و حالا میرسیم به اون بخش جذاب، حداقل برای من. چطور ساخته میشن؟ روش تولیدشون چقدر فرق داره؟
آها، اینجا تفاوت‌ها واقعاً جالب میشه و خیلی چیزها رو توضیح میده.
خب با ساده شروع کنیم. چطور یه شمش فولادی گداخته تبدیل به یه میلگرد صاف و گرد میشه؟
فرایندش نسبتاً سرراسته. اول شمشای فولادی که بهشون بیلت میگن رو توی کورهای خیلی داغ میذارن تا دمای حدود 1100-1200 درجه سانتیگراد گرم میشن تا کاملاً نرم و شکل پذیر بشن.
مثل خمیر؟
یه جورایی. بعد این شمشای داغ و گداخته از بین یه سری غلتک نورد گرم رد میشن. این غلتک ها با فشار زیاد قطر شمش رو کم میکنن و طولش رو زیاد میکنن تا به قطر نهایی برسه. نکته اینجاست که سطح این غلتک ها صافه. پس میلگردی هم که بیرون میاد سطحش صاف و گرده.
به همین سادگی؟
تقریباً. بعدش میلگردها رو روی بسترهای خنک کننده میذارن تا آروم آروم توی هوای آزاد خنک بشن. این خنکسازی آهسته مهمه چون باعث میشه ساختار داخلیش یک نواخت بشه و تنش کمی داشته باشه. همون که گفتیم انعطاف پذیر میشه.
و در آخر هم برش و بسته بندی.
بله، برش در طولهای استاندارد 6 یا 12 متری و بسته بندی به صورت بندیل. فرایند نسبتاً ساده و کم هزینه تریه.
واقعاً جالبه. حالا درای آجدار، اون آجهای دقیق چطور روی سطح داغ میلگرد میشینن؟ حتماً پیچیده تره.
دقیقاً همینطوره. مراحل اولیه شبیه میلگرد ساده است. یعنی گرم کردن شمش و نورد گرم اولیه برای کاهش قطر. اما تفاوت اصلی و بخش کلیدی بعد از این مرحله است. وقتی میلگرد به قطر تقریبی رسید، به جای اینکه فقط از غلتک صاف رد بشه، وارد مرحله عاجزنی میشه.
عاجزنی؟
بله، یعنی میلگرد داغ از بین غلتک ها یا قالب های خاصی رد میشه که روی سطح خودشون طرح برجسته آج ها حک شده. حالا چه مارپیچ، چه جناغی، چه مرکب. این غلطک‌های آجزن با فشار بالا اون طرح رو روی سطح نرم و داغ میلگرد میندازن.
مثل مهر زدن.
یه چیزی شبیه اون ولی با فشار و دقت خیلی بالا. اما کار معمولاً اینجا تموم نمیشه، مخصوصاً برای گریدهای مقاومتر مثل A3 و A4.
مرحله دیگه‌ای هم هست.
بله، خیلی از کارخونه‌های مدرن از فرایند عملیات حرارتی تکمیلی به اسم ترمکس یا روش‌های مشابه مثل کوئنچ و تمپر استفاده می‌کنن.
ترمکس یعنی چی؟
توی این روش بلافاصله بعد از آجزنی سطح داغ میلگرد رو با پاشش آب خیلی سریع سرد می‌کنن. به این میگن کوئنچ، در حالی که مغز میلگرد هنوز داغه.
خب این چه فایده‌ای داره؟
اتفاق جالبی میفته. بعد از چند لحظه حرارت از مغز داغ به سمت سطح سرد منتقل میشه و باعث یه جور بازپخت یا تمپر شدن سطح میشه. نتیجهش اینه که میلگرد نهایی یه سطح خیلی سخت و مقاوم داره، ولی مغزش نرمتر و انعطاف پذیرتر باقی میمونه.
عجب. پس هم مقاومت بالا، هم یه حداقل انعطاف پذیری.
دقیقاً. این ترکیب خواص عملکرد سازه‌ایش رو خیلی بهتر میکنه. مقاومت تسلیم و کششی بالا میره ولی کاملاً شکننده نمیشه. بعد از این مراحل هم خنک‌سازی نهایی، برش و بسته‌بندی انجام میشه.
مشخصه که این مراحل آجزنی و ترمکس فرایند رو پیچیده تر و گرون تر میکنه.
بله، هم تجهیزات پیشرفته تر میخواد، هم کنترل دقیق تر و هم انرژی بیشتر. همه اینها توی قیمت نهایی تأثیر داره. اما در عوض یه محصول با عملکرد سازایی خیلی بهتر به دست میاد.
فوق‌العاده بود این توضیحات در مورد تولید. فکر کنم حالا دیگه کاملا دستمون اومد که چرا این دوتا اینقدر با هم فرق دارن. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، پیام اصلی برای شمایی که این بحث رو دنبال کردی چیه؟
نکته کلیدی و اصلی اینه که بفهمیم تفاوت بین میلگرد ساده و آجدار فقط یه بحث تئوری نیست. یه ضرورت مطلقه برای ساخت و ساز ایمن، بادوام و حتی اقتصادی. انتخاب اشتباه واقعا میتونه خطرناک باشه.
پس اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم؟
خیلی خلاصه، میلگرد ساده، سطح صاف، انعطاف بالا، قیمت کمتر. خوبه برای جاهایی که خمش زیاده مثل خاموت یا بار کمه یا چسبندگی فوق‌العاده اولویت نداره. میلگرد آجدار. آج داره، مقاومت بالا، چسبندگی قوی با بتون، انتخاب ضروری برای همه اعضای اصلی باربر سازه، مخصوصا تو شرایط سخت مثل زلزله یا بارهای سنگین.
کاملا موافقم. یعنی دیگه نمیشه گفت حالا این نشد اون یکی رو استفاده میکنیم. هر کدوم جای خودشون رو دارن. محاسبات مهندسی و نقشه های اجرایی دقیقا مشخص میکنن کجا چه نوع میلگردی با چه گریدی و چه قطری لازمه.
دقیقاً. و این دقت فقط به نوع و گرید محدود نمیشه ها، باید به قطر دقیق، شکل آجها، حتی کیفیت تولید کارخونه هم دقت کرد. استفاده از میلگرد استاندارد و با کیفیت خیلی مهمه.
درسته. و حالا میرسیم به اون نکته پایانی، اون سوالی که میخوایم تو ذهن شما باقی بمونه. ما این همه در مورد اهمیت اون پیوند و چسبندگی بین میلگرد و بتون حرف زدیم، دیدیم که آجها چطور این پیوند رو قوی تر میکنن. حالا یکم فکرتون رو ببرید جلوتر. با این همه پیشرفتی که توی علم مواد، نانوتکنولوژی، مهندسی سطح داره اتفاق میفته، به نظرتون آینده این تعامل بین فولاد و بتون چطور میتونه باشه؟
سوال جالبیه.
آیا ممکنه روزی میلگردهایی داشته باشیم با سطوح هوشمند؟ سطوحی که نه فقط چسبندگی مکانیکی و شیمیایی رو به اوج برسونن، بلکه شاید خواص جدیدی مثل مقاومت خیلی خیلی بالاتر در برابر خوردگی یا حتی قابلیت خودترمیمی در محل اتصال با بتون رو داشته باشن.
چطور میشه این اتصال حیاتی رو باز هم بهتر کرد تا به سازه‌هایی برسیم که هم سبکتر باشن، هم مقاومتر و هم پایدارتر؟
این یه سوالیه که شاید خوب باشه بعد از این گفتگو بهش فکر کنید. ببینیم مرزهای مهندسی سازه تا کجا میتونه پیش بره.